الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله موضوع بحث تأثير اسلام در تمدن جهان و همونطوری که قبلا عنایت فرمودی تمدن از علوم انسانی است. شناخت خطوط کلی تمدن بدون معرفت انسان میسر نیست. شناخت انسان بدون شناخت جهان ممکن نیست. معرفت انسان و جهان بدون خدای عالم و آدم آفرین ممکن نیست. بدون اینکه انسان خدای خالق بشر را بشناسد، بدون اینکه خالق جهان و آدم را بشناسد، شناخت انسان میسر نیست. لذا مکتب‌های غیر الهی در ارائه خطوط اصلی تمدن عاجزند. خیال می‌کنند کشوری که فرایند صنعتیش قوی باشد متمدن است، در حالی که آثار جاهلیت را ما در کشورهای به ظاهر پیشرفته می‌بینیم. نموداری از تمدن اصیل در نوبت‌های قبل برزتون رسید و اون چه در این نوبت در این محفل وزین مطرح می‌شود نمودار دیگری است و اون این که هماهنگی، اتفاق، برادری، انسجام از اصول اولیه تمدن است. یعنی جامعه‌ای که با هم هماهنگ باشند متمدنند، ملتی که با هم مختلف باشند غیر متمدن، زیرا اختلاف هر جامعه ای را ناکام می کند و اتفاق و برادری هر جامعه ای را موفق می کند. در این که انسجام و اتفاق سودمند است، اختلاف و شکاف زیونبار در او سخنی نیست. عمده آن است که با چه عاملی جامعه را متحد کرد، با چه سببی میتوان ملتی را هماهنگ کرد. انبیا طرحی دارند و پیامی، صاحبان دین طرحی ارائه میدهند و راهی را نشون میدهند و سالکان این راه را که به مقصد رسیدند اسوه دیگران قرار میدهند، سخنی برای گفتن دارند. اما کسانی که معتقد به مکتب وحی نیستند، اونها چه طرحی برای برقراری انسجام و هماهنگی دارند؟ عامل وحدت یک امت و ملت چیست؟ در باره انبیا سخنشون این است: قرآن کریم در چند بخش خطوط اصلی اتحاد را تبیین کرد. فرمود همه انبیا درباره جوامع بشری سخن از وحدت به میان می آورند و ان هذه امتکم امتا واحده. این حرف همه انبیا است. نه تنها مردم یک مرزبوم برابرند، نه تنها مردم یک قاره منسجم و هماهنگند، نه تنها مردم پیروان یک کتاب متحدند، بلکه همه جوامع بشری که به مکتب غیب معتقدند اینها برابرند و برادر. و ان هذه امتکم امتا واحده، یعنی همه انبیا یک پیام دارند و پیروان انبیا هم با هم برابرند. این یک بخش از آیه. سر وحدت امت ها را، سر انسجام ملل را بخش دیگر از آیات روشن می کند و آن این است: انبیایی که همه افراد را به برادری دعوت می کنند، برای همه افراد تکلیفی تعیین کرده و اون قیام به قسط و عدل است. در سوره حدید هدف همه انبیا را یک شیء مشخص معین کرد. فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی همه انبیا آمدند تا مردم به قسط و عدل قیام کنند. منظور از قیام ایستادن نیست، ایستادگی است. برای درک قسط و عدل ایستادگی لازم است، برای اجرای قسط و عدل ایستادگی لازم است، برای پذیرش قسط و عدل هم ایستادگی لازم است. لیقوم الناس بالقسط. در بخش سوم از آیات راه رسیدن به این قیام به قسط را هم تبشیر و انذار دارد. فرمود همه انبیا آمدند در برابر قسط و عدل مردم را بشارت دادند، در برابر ظلم و ستم مردم را انذار کردند و ترسوندند. رسولان مبشرین و منذرین، با تبشیر و بشارت دادن، با انذار و ترسوندن مردم را به قسط و عدل فرا خواندن و از ظلم و جور باز داشتن. مردم اگر بدانن ستم سم است، هرگز نمی خورن. اگر بدانن قسط و عدل شهد است و شیرین، کامیاب می شوند. طبیب دو کار می کند: یکی دستور پزشکی می دهد و یکی ارشاد پزشکی داره. کار طبیب همون ارشاد پزشکی است، ولی اگر دلسوز و مهربان باشد غیر از ارشاد پزشکی ارشاد اخلاقی هم دارد. ارشاد پزشکیش آن است که به بیمار بگوید بیماریت فلان‌شی است و داروی شفا بخش هم فلان دارو. در کنار این ارشاد پزشکی، رهنمود اخلاقی و انسانی هم دارد. او را سفارش می کند به پرهیز، او را دستور می دهد به ورزش، او را راهنمایی می کند به کمخوری، به پرهیز از پرخوری و اسراف و مانند آن، که این رهنمود انسانی یک پزشک است. اون هم ارشاد طبیبانه. انبیاء علیهم السلام هر دو کار را دارند، هم واقع مسئله را برای انسان‌ها تبیین می‌کنند، هم نصیحت می‌کنند. واقع مسئله این است که ستم سم است، هر گناهی سم است، منتها اون دیدی که گناه را سم ببیند، اون دید در اختیار علوم تجربی به مادی نیست. یک چشم غیبینی طلب می کند که از ماورای طبیعت با خبر باشد و اسرار عالم را بیابد و باطن گناه را ببیند و با خبر کند. این راهنمایی طبیبانه انبیاست. یک رهنمود اخلاقی هم دارم که اگر فلون کار را کردی از سم نجات پیدا میکنی و اگر فلون کار را نکردی مبتلا به سم خواهی شد. انبیا هم بشارت دادم هم انذار کردم، و این تبشیر و انذار دو عامل خوبی است تا جوامع بشری به قسط و عدل قیام بکنند. این بخش سوم از آیات. پس تا کنون سه قسمت روشن شد. قسمت اول این که انبیا همه انسان‌های معتقد به وحی را یک امت می‌دانند. بخش دوم اون که سبب وحدت امت بودن هدف انبیاست که قیام به قسط است. بخش سوم این که همه انبیا نه تنها ما را به قسط و عدل دعوت می کنن، بلکه بشارت می دهن اگر به عدل و قسط قیام کردین، و می ترسانن اگر به قسط و عدل قیام نکرده. این بخش سوم. بخش چهارم سخن این است که اگر هدف انبیا شیء واحد است و اگر راه انبیا یک شیء است، منشأ همه این وحدت ها وحدت مکتب است. چون دین همه انبیا یکی است، قهرن راه هم یکی، هدف هم یکی، پیروان این راه هم برابرن، سالکان این کوی هم برادر. و اون دینی که یکسان است به همه انبیا، همون دین را آوردن اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. یعنی آدم سلام الله علیه مسلمان بود، نوح و پیروانشون، پیروان نوح مسلمان بودن، موسای کلیم و عیسای مسیح که جزء انبیای ابراهیمیان مانند خود ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین مسلمان بودن و پیروان اونها هم مسلمان. اختلافی که بین انبیاست در اون منهاج و شریعت است که فروع جزئی است که در هر عصری برابر اون عصر اون شریعت تحول می‌یابد، وگرنه خطوط کلی دین، اصول اولیه دین، خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق و مانند آن در همه ادیان یکی است. ان الدین عند الله الاسلام. در بخش دیگر فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل بین، هیچ کسی نمیتواند دینی غیر از اسلام را داشته باشد و این دین مقبول باشد. و اگر چنونچه سخن از یهودیت و مسیحیت است، یهودیت در زمان خودش اسلام بود، مسیحیت در عصر خودش اسلام بود، منتها مسیحیت منسوخ و یهودیت منسوخ در این عصر اسلام نیستند، زیرا اون شریعت به منهاج اون خطوط جزئی دگرگون شده است. لذا فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، یعنی چه پیروان قرآن، چه پیروان تورات، چه پیروان انجیل و چه پیروان انبیای دیگر که شریعت خاص آورده اند، همه اینها زیر پوشش یک اصل کلی مندرجند و این است: من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم. یعنی هر کسی در هر عصری وقتی این سه عصر را داشت اهل نجات است. اصل اول اعتقاد به خدا بود، وحدت خدا بود، اوصاف خدا. اصل دوم اعتقاد به قیامت و مواقف قیامت. اصل سوم عمل صالح. عملی را قرآن صالح می داند که برابر با شریعت اون عصر باشد. اگر عملی برابر با شریعت منسوخ باشد اون عمل صالح نیست. نسخ شرایع برای تغییر خطوط جزئی است. باز مسئله پزشک و پزشکی و درمان برای روشن شدن مطلب سهم مؤثری دارد. اگر یک بیماری به پزشکانی مراجعه کند که واقع بین باشد و این بیماری در طی یک برنامه دراز مدت قابل درمان باشد، چون همه این پزشکان واقع بینن و بیماری این مریض را درست تشخیص دادن، هر طبیبی در هر دوره‌ای داروی مخصوص اون دوره را تجویز می کند. اگر این بیمار در ظرف 3 سال باید 3 نوع دارو مصرف کند تا معالجه بشود، پزشکی که در سال اول داروی مخصوص داد حق بود، پزشکی که در سال دوم دارو را عوض می کند حق است، پزشکی که در سال سوم دارو را تغییر می دهد حق. چون خطوط کلی این دارو یکی است، منتها در نحوه مصرف کردن، در مقدار خصوصیت های دارو تفاوتی هست، برای این چین بیماری تدریجا رو به بهبودی است. اگر اختلافی بین انبیاست در اون خطوط کلی فقهی است و فرعی است، وگرنه در اصول کلی دین، اخلاق، اعتقاد، حقوق و مانند آن هیچ اختلافی بین انبیا نیست. به این دلیل که قرآن وقتی سلسله انبیا را بازگو می‌کند می‌فرماید پیامبر بعدی سخنان پیامبر قبلی را تصدیق می‌کند، مصدقا لما بین یدی. این مصدقا لما بین یدی یعنی دومی حرف اولی را تصدیق میکند، سومی حرف دومی و اولی را تأیید میکند و مانند آن. چون یک دین به نام اسلام از طرف خدا آمد، انبیا برابر همون یک دین تبشیر و انذار دارن، مردم را به قیام به قسط دعوت میکنن، مردم هم میشون امت واحده. پس این آیه که فرمود مؤمنین، یهودی ها، مسیحی ها، سابعان، همه اینها در صورتی که مؤمن به خدا و قیامت باشن و عمل صالح داشته باشن اهل نجاتن، معناش این نیست که مسلمان و یهودی در زمان اسلام و مسیحی در زمان اسلام و سابعین در زمان اسلام همه اهل نجاتن، نه، بلکه منظور آن است هر کسی در هر عصری تابع پیامبر همون عصر بود او اهل نجات است و سرش همین وحدت دین است. مطلب دیگر آن است که چرا دین اسلام است، یعنی انقیاد است؟ برای اینکه کل جهان در پیشگاه خدا منقادن و آدم مثل عالم باید در برابر خالق خود خضوع کند. فرمود ایبتغون غیر الاسلام و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض. آیا اینها غیر از انقیاد و اسلام در برابر خدا دین دیگر طلب میکنند؟ در حالی که آسمان ها مسلمانند، زمین مسلمان است، دریا مسلمان است، صحرا مسلمان است. مسلم یعنی کسی که سلم است، گردن می نهد. آیا ممکن است سلسله جبال در برابر اراده خدا خضوع نکند؟ آیا ممکن است در دریاها در برابر قدرت خدا مسلم نباشند؟ آیا نظام کیهانی در پیشگاه خدا مسلم نیست؟ مسلم یعنی کسی که سلم باشد، مطیع باشد. در قرآن فرمود چگونه انسان مسلمان نباشد در حالی که آسمان و زمین مسلمانند؟ یعنی هر موجودی تابع اراده خالق خودش است. ایبتغون غیر الاسلام و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض. اینم بخش دیگر. در طی این بخش ها نشانه های وحدت را ما یافتیم، یعنی همه پیروان ادیان الهی یک امت هم. چون همه انبیا یک حرف دارن، چون مکتب همه انبیا اسلام است، همه این وحدت ها و اتحاد ها باید به یک واحد حقیقی ختم شود و اون این است که آفریدگار عالم واحد است. دو نفر عالم را خلق نکردند. خدا نه شریک دارد، نه دستیار دارد، نه مانند آن. سخنی را که رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه بیان کردن همین است که سراسر عالم مسلمانن، چون خدا خالق همه است، بشر مخلوق همین خداست و جهان مخلوق همین خداست، عالم و آدم می شوند متحد. پس آخرین بخش آیات قرآن این است که چون خدا واحد به ذات است و هیچ شریکی ندارد، دینی را که خدا دستور داد اسلام است، مشوب نیست، التقاط در او نیست، غیر اسلام در اسلام راه ندارد، چون غیر خدا احدی عالم و آدم را نساخت و انبیا هم از طرف خدا آمدن، نه از غیر خدا و نه از خود.
حرف انبیا هم یکی است، راه انبیا هم یکی است، مکتب انبیا هم یکی است، هدف انبیا هم یک. این 5 یا 6 مطلب از 5 یا 6 بخش آیات قرآنی استفاده شد. این خلاصه سخن به عنوان پیام انبیا. با این راه می شود جامعه را متحد کرد، یعنی مردمی که خدا را قبول دارن، دین خدا را قبول دارن، نه رأی خود را محور قرار می دهن، نه اندیشه دیگری را مدار قرار می دهن، نه خواسته خود را تحمیل می کنن، نه هوس دیگران را تحمل می کنن. خواسته ها رخت بر می بندد، هوس ها کنار می رود، آرا و اندیشه ها رخت بر می بندد، می ماند خواسته خدا و رأی خدا. این زمینه وحدت را فراهم می کند. و اما دیگران که این اصول یاد شده را نمی پذیرند، چه طرحی برای انسجام و وحدت دارند؟ چگونه جامعه را متحد می کنند؟ در مقدمه سخن پذیرفتیم که یکی از بهترین اصول تمدن انسجام، هماهنگی، برادری، برابری و اتفاق است. جامعه متشتت، پراکنده، متخاصم، متمدن نیست. گروهی که به جان هم حمله می کنند متمدن نیستند. گروهی که دست برادری به یکدیگر می دهند متمدنند. پس اتفاق، اتحاد از اصول تمدن است، اختلاف و خصومت از اصول ضد تمدن. این اصل تمدن که به نام اتحاد است در مکتب انبیا راهی و طرحی و پیامی دیده می شود، ولی در مکتب غیر انبیا چه طرحی اونها برای ایجاد وحدت دارد؟ اگر بگوییم خون چون خون همه واحد است، این چنین نیست. خاک واحد است، این چنین نیست. سلیقه ها واحد است، این چنین نیست. رأی و نظر واحد است، این چنین نیست. خواسته ها واحد است، این چنین نیست. هر کسی فکری دارد، رأیی دارد، خواسته ای دارد، هوسی در سر و هوایی در دل می پروراند. هیچ عاملی برای انسجام و وحدت پیدا نمی شود. قهرن همونطوری که در جهنم کلما دخلت امتون لعنت اختها، در دنیا هم به شرحی زد. در دنیا بر اساس قد افلح الیوم من استعلا زور مدارانه زندگی می کند. هر کس قدرت بیشتری داشت می تازد. جنگ جهانی اول محصول قدرت زور مداران اون عصر بود، جنگ جهانی دوم محصول قدرت و زور مداران این عصر بود، و عصر خودمون را هم که بررسی کردیم. منتها اینها جنگ سرد بین دو بلوک از یک سوی و جنگ گرم بین قدرتمدار شرق و سلطه پذیران شرقی و زورمدار غرب با سلطه پذیران غربی بود. یا جنگ گرم بود یا جنگ سرد. بعد از فروپاشی نظام کمونیستی و برطرف شدن جنگ سرد، جنگ گرم به وسیله نظم نوین جهانی آغاز شد. شما جایی را آرام نمی بینید. پس بیگانه حرفی برای گفتن ندارد. او اگر بگوید من متمدنم، ناچار است اتحاد و انسجام و هماهنگی را بپذیرد. اگر اتحاد را میپذیرد باید طرح ارائه بده. با چه اصلی ما توافق کنیم؟ سازمان ملل آمد و اصولی را به عنوان محور توافق قرار داد ولی اگر قدرتمندی با اینکه اکثریت به یک لایحه رأی دادن، این دو قدرتمند و مانند آن همین که رأی منفی میداد، این میشد حق به تو. یعنی اکثریت همه جا معتبر است مگر اینکه اینها نخواهند. خب اینها هم که منفعت پرستند، هیچ عاملی اینها را به قسط و عدل دعوت نمی کنند. اگر کسی قدرت داشت، دلیلی ندارد که زور نگوید. اگر مقتدر بود، دلیلی ندارد که غارت نکند. غارت کردن سود او را تأمین می کند، لذت او را هم تأمین می کند. خب به چه دلیل او غارت نکند؟ او که به قیامت معتقد نیست که بگوید من اگر امروز غارت کردم فردا کیفر میبینم. او که به خدا معتقد نیست که بگوید اگر من امروز تهاجم کردم فردا مورد هجمه قرار میگیرم. او دلیلی ندارد که نتازد. هیچ وجهی ندارد که یک انسان مقتدر غیر معتقد به خدا آرام بنشیند. لذا هرکس دنیا آرام که دلیل او غارت نکند. او که به قیامت معتقد نیست که بگوید من اگر امروز غارت کردم فردا کیفر میبینم. او که به خدا معتقد نیست که بگوید اگر من امروز تهاجم کردم فردا مورد هجمه قرار میگیرم. او دلیلی ندارد که نتازد. هیچ وجهی ندارد که یک انسان مقتدر غیر معتقد به خدا آرام بنشیند. لذا هرکس دنیا آرام نیست. چرا انسان غیر معتقد گناه بکند؟ برای چی گناه نکند یا برای چی گناه میکند؟ او اگر دستش برسد چرا لذت نبرد؟ معتقد به خدا میگوید یه حسابی هست، یه کتابی هست، امروز اگر من بد کردم فردا رسوا خواهم شد، کسی هست بالاخره نظام را بررسی کند. اگر کسی به این اصل معتقد نبود، دلیلی ندارد آدم خوبی باشد. و فشار جنگ جهانی دوم اینها را وادار کرده است به تدوین منشور سازمان ملل. و اگر همون فشار به دست نظم نوین جهانی بیفتد، به سبک دیگر تنظیم می‌شود. این است که اسلام در تمدن جهان مؤثر است، حرفی برای گفتن دارد. غیر اسلام مدعی تمدن هست ولی حرفی برای گفتن ندارد. حقوق بشر اینها پایه علمی ندارد، زیرا حقوق را از چه اصل میگیرد؟ حقوق را یک منبعی است که از اون منبع استفاده میکنند. شما وقتی مواد حقوقی را تبیین میکنید، میبینید یک کتاب حقوق یا یک رساله حقوق مواد حقوقی فراوانی دارد. این مواد حقوقی را از چی میگیرند؟ از مبانی و اصول حقوقی استنباط میکنند. اون مبانی و اصول حقوقی را از چی میگیرند؟ از منابع میگیرند. یک منبع است، یک مبدأ است و یک ماده. یک سلسله منابع دارن، یک سلسله مبانی دارن، یک سلسله مواد. صاحبان وحی میگوین منبع فطرت است و وحی. وحی برای همه، فطرت برای همه. چون منبع یکیست، اصول و مبانی یک، مواد هم برای همه است. اما بیگانگان که منبع حقوقی را فرهنگ مردم می دانند، عادات و آداب و رسوم مردم می دانند، خلق و خوی مردم می دانند، اصول پذیرفته شده مردم می دانند، چون مردم مختلفند، فرهنگشون مختلف است، عادات و آدابشون مختلف است، قهرن منبع مختلف وقتی منابع مختلف شد اصول و مبانی هم مختلف، وقتی اصول و مبانی مختلف شد مواد می شود مختلف. لذا آزادی که از بهترین مواد همین حقوق بشر هست، وقتی این آزادی را شما تفسیر می کنید می بینید تازه اول اختلاف است که آزادی یعنی چه. یک وقت آزادی به این صورت ترسیم می شود که قلم در دست سلمان رشدی پلید آزادانه باید روی کاغذ حرکت کند، این معنی آزادی است. یک وقت می نگارن که انسان ها از کرامت با بهرمندن و کرامت حق انسان آزاده است، این هم یک طرف. خب آزادی سلمان رشدی برابر تفسیر همین حقوق بشر زمینه از بین بردن کرامت میلیون ها انسان است. این تازه اول اختلاف است که آزادی یعنی چه. معلوم می شود اگر یک منبع ماورای غیبی نباشد، یک منبع واحد نباشد، راهی برای تدوین اصول مشترک نخواهیم داشت. بنابراین الانم اگر نبود پیام انقلاب اسلامی و اگر نبود قیام الجزائر و پیروزی مبارزان افغان و تداوم راه فلسطینیان و فلسطینی‌های ستم دیده و مبارزات مردم علیه سربها و امثال ذلک، نظم نوین جهانی بدش نمی آمد یک جنگ جهانی سومی را هم با جنگ ستاره ها راه بیندازد. هیچ اعتمادی به قدرت بیمهار نیست، اونها راهی ندارن برای گفتن. با همه وسائل تمدن جنگ جهانی اول و دوم بود. بنابراین این اثر مستقیم و مثبت اسلام است در تمدن جهان. مطلب دیگر که در تتمه بحث های قبل است این است که دفاع از اصول تمدن است، یعنی همونطوری که تهاجم ضد تمدن است، ستم پذیری هم ضد تمدن. همونطوری که سلطه گری بد است، سلطه پذیری هم بد است. در قرآن کریم شاید وقتی به عرضتون رسید این قسمت را نقل میکند که ضعیفان ستم پذیر در قیامت وقتی به جهنم میرون به خدا میگوین خدایا عذاب مستکبران را دو برابر کن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. برای اینکه این مستکبران هم خودشون بد کردن هم ما را به بدی وادار کردن. خداوند در جواب میفرماید لکلن ضعفون، یعنی هم مستکبران دو برابر عذاب دارند، هم مردم سلطه پذیر ستم پذیر دو برابر عذاب دارند. همون لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، منتها شما تحلیل نکردید و رازش را نمیدانید. اما مستکبران عذابشون دوتاست، برای اینکه هم خودشون بیراه رفتن هم شما را بیراه بردن. و شما هم عذابتون دوتاست، برای اینکه هم گناه کردید و هم مستکبران را به عنوان زماندار پذیرفتید. با داشتن امامان حق چرا امامت مستکبران را که ائمه کفر امضا کردید؟ لکن لکلن ضعفون ولکن ولکلن ضعفون ولکن لا تعلم، رازش را نمیدانید. پس مستضعفی که زیر بار سلطه مستکبر برود او هم ضد ارزش و ضد تمدن رفتار کرده است. دفاع یه اصلی است تمدنی و ذات اقدس اله ما را به دفاع دعوت کرد. فرمود اگر محرومی قدرت دفاع نداشت شما به سود او برخیزید، منتها در صورتی که او موحد باشد و شما هم در راه توحید قیام کنید. و ما لکم، چرا این کار نمی کنید که لا تقاتلو فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و البلدان، اونها که حقشون تضییع شده و مستضعفن، عده اینها را ضعیف شمردن، چرا در باره استرداد حقوق اینها قیام نمی کنی؟ اینها کسانی هم که به خدا عرض بکنن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما را از منطقه ستمکاران آزاد بکن. خب مکه ای که جز ام القرى است، مکه ای که خیلی ها فخر میکردن در مکه زندگی کنن، در جوار کعبه زندگی کنن، وقتی مردم اون مکه حرمت پیغمبرشون رو حفظ نکنن و پیغمبرشون رو به هجرت وادار کنن، متدینین مکه به خدا عرض بکنن خدایا ما را از این شهری که اهلش ستمکارن برهان، چون شهر را مردان الهی فروغ میبخشن. اگر مردان الهی در یک شهری نباشن، در و دیوار اون شهر ارزشی ندارن، چون هیچ شهری بهتر از مکه نیست. کعبه در مکه است، ولی قداست مکه به وجود پیغمبر است. وقتی مردم مکه پیغمبر رو درک نکنند و حضرتش مجبور بشود که هجرت کند، همون متدینین مکه عرض میکنن خدایا ما را از این سرزمین نجات بده، ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. درباره مستضعفین فرمودن شما باید به قیام و مقاومت عنایت کنید. در بخش دیگر در سوره مبارکه بقره فرمود اگر کسی مسلمان بود و قیام او سبقه اسلامی داشت، او می تواند برای حفظ آب و خاکش، حفظ استقلال میهنش و تمامیت ارضیش به نام خدا قیام بکنند. اونا گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، گفتن ما را تبعید کردن، بین ما و فرزندانمون فاصله انداختن، چرا ما در راه خدا قیام نکنیم؟ معلوم می شود اگر کسی مسلمان بود برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال و تمامیت ارضیش قیام کرد، قیام او می شود قیام الهی. در سوره مبارکه آل عمران وقتی مردان الهی را می ستاید می فهمد اینها کسانی هستند که قاتلوا و اخرجوا فی سبیل الله و هاجروا فی سبیل الله، اینها مقاتله کردند، هجرت کردند در راه خدا، یعنی از سرزمینشون فاصله گرفتند در راه خدا، قهرن جهادشون برای استرداد سرزمینشون اون هم برای رضای خداست. دیگران تهاجم دارند و اسلام دفاع، دیگران اختلاف دارند و اسلام اتحاد و برادری و دفاع از اصول تمدن است، نه تهاجم، و اتحاد و برابری و برادری از اصول تمدن است نه اختلاف. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق درک اتحاد، تحصیل وحدت و مساوات و مواسات را به همه ما مرحمت کنند. ایام سوگ و ماتم سالار شهیدان پر و فروغ شد، زیرا در آستانه عاشورای اون ذات مقدسی. در شبهای جمعه که شب رحمت است، گفتن از اول شب تا آخر شب در رحمت باز است، یعنی همون فیضی که در سایر شبها در سحرها نصیب مردم می شود، در شبهای جمعه از اول شب تا آخر شب نصیب مردم می شود. این خاصیت شب رحمت است. به بهترین رحمت همون شرح صدر است و پذیرش معارف الهی. و شهدای کربلا با انتخاب سالار شهیدان تشکیل شدند و جمع شدند. حضرت شرایط سنی قائل نبود، لذا هم سالمندان شرکت کردند، هم میون سالان، هم جوانان، هم نوجوانان. ولی تنها شرطی که سالار شهیدان قائل بود این است که من کان باظرن فینا مهجته و مبطرن حلا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اون کس که حاضر است خون جگرش را در راه خدا بده و وطنش لقاء الله باشد، توتین نفس بکند او با ما بیاید، چون این هدف بسیار مهم است. و اونقدر غبار روی اسلام نشست که با هر خون شستشو نمی شود. بهترین و پاکترین خون باید اون غبارها را شستشو کند و اسلام ناب را ظاهر سازد. شاید خیلی ها مائل بودن ولی حضرت اونها را نمی پذیر. مسئله و ما کند متخذ المسلین عضدا از سخنان سالار شهیدان است. ما از هر کسی کمک نمی گیریم. خیلی ها حاضر بودن کمک مالی بکنن ولی حضرت نمی گیره. بعضی ها که نقل کردن رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم را دیدن، اونها در پای رکاب سالار شهیدان شربت شهادت نوشیدن. عده‌ای در کربلا بودن که در بین اونها کسانی بودن که گفتن در طی 40 سال با وضوع نماز عشاء نماز شب و نماز صبح را خوندن، یعنی نماز مغرب و نافله مغرب را میخوندن، مقداری لازم بود غذا بخورند و استراحت بکنند استراحت میکردن، مستحب بود که بین نماز مغرب و نماز عشا فاصله باشد، بعد بر میخواستن وضو میگرفتن و نماز عشا را میخوندن و تا صبح بیدار بود. تعجب نکنید که چگونه انسان شب چند ساعت بیدار است. خیلی ها هستند که برای طلب مال خوابشون در طی 24 ساعت 4 ساعت است یا 3 ساعت است. هر انسان دلباخته‌ای همه همش پیش محبوب اوست. خیلی ها هستند که برای جمع مال شبان روز بیش از 2 ساعت نمی‌خوابند. خب اگر کسی محبوبی داشت لا یزال، معشوقی داشت لم یزال، او خوابش نمی برد. خیلی ها هستن که شما دیدید، خدا رحمت کند مرحوم بو علی از بزرگان حکمای شیعه است، از خلص اولیای الهی است، فرمود شما دیدید عده‌ای برای نیل به لذت‌های وهمی از لذت‌های مادی می‌گذرند. خب لذت‌های عقلی چه باراتر است؟ فرمود شما هیچ شنیدید اونها که سرگرم بازی شطرنج و مانند آن از قمارهای محرمن، چندین بار برای اینها چای می‌آورند، غذا می‌آورند، سرد می‌شود، ولی او به فکر برد و باخت است. لذت بردن و پیروزی در صحنه شطرنج او را اونقدر سرگرم میکند که از غذا خوردن فاصله میگیرد. این لذت وهمی و خیالی است. حالا اگر کسی لذت عقلی داشت چطور؟ محبوب و معشوق عقلی داشت چطور؟ او خوابش نمیبرد. این تعجب نیست که چطور یه عده 40 سال با نماز با وضوع نماز عشا نماز صبح خوندن. تعجب از ماست که با داشتن این همه محبوب ها خود را به هدر دادیم و چیزی فعلا در دست ما نیست. نه زندگی را درک کردیم، نه فضیلت بعد از مرگ را، چیزی در دست ما نیست. کم نبودن کسانی که برای تحصیل علم شبان روز 3-4 ساعت میخوابیدن. خب اگر کسی عاشق علیم باشد که بالاتر از علم است چطور؟ او خوابش نمیبرد. اینها مشتاق اون معنا بودن. این خونها خونهای عادی نبود. لذا به ما گفتن در زیارت وارث و مانند آن به شهدای کربلا عرض ارادت کنید و بگویید تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، شما طیب و پاکی و سرزمینی که شما پاکون در اون سرزمین بیارمید اون سرزمین را پاک کرده اید. اینها محیط رو عوض میکنند. خاک کربلا با سایر خاکهای یکیست. وقتی اون خونهای پاک در کربلا ریخته شد اون تربت وسیله شفا در کنار حرم مطهر ابی عبدالله دعا مستجاب است. مبتلا نشدیم تا ببینیم تربت چه می کند، نچشیدیم تا ببینیم تربت پسر پیغمبر چه می کند. گفتن بچه ها را با تربت ابی عبدالله کام بگیریم. اولین غذایی که در کام کودک فرو میریزید آب تربت پسر پیغمبر باشه. گفتم یک ماه ماه مبارک رمضان وقتی روزه گرفتید شایسته شدید لیاقت پیدا کردید روز عید فطر خواستید افطار بکنید با آب تربت حسین ابن علی افطار بکنید، بیماران سختتون را با آب تربت حسین ابن علی درمان کنید، این نصیب هر کس نخواهد شد. با نام او، با قبر او، با خاک او، با زائر او جنگیدن و نشد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در اماری نقل می کند گزارشگر آمد به یکی از خلفای عباسی گفت درخت سدره را قطع کردم. سالمندی که در حضور این خلیفه عباسی نشسته بود تعجب کرد، گفت لا اله الا الله یا لا حول ولا قوت الا بالله. این خلیفه عباسی سوال کرد چطور این کلمه را گفتی، چرا تعجب کردی؟ گفت یک حدیثی از پیغمبر به ما رسید، ما معنای اون حدیث رو نمی فهمیدیم، الان معنای اون حدیث برای ما روشن شد. از پیغمبر به ما رسیده است که هر کس درخت سدره را قطع کند ملعون است. ما نفهمیدیم این درخت سدره چیست، چرا او را قطع می کنن، کی او را قطع می کنن، کجاست این درخت سدره. معلوم شد یه درخت سدره‌ای در فضای کربلا و در سرزمین کربلا بود که زائران قبر ابی عبدالله وقتی به کربلا می رفتن به علامت و نشانه اون درخت سدره اون قبر را پیدا می کردن، چون قبر مطهر حضرت که بارگاهی لوحی نوشته‌ای چیزی نداشت. به یک دیگر می گفتن اگر به کربلا رسیدید وقتی به اون درخت سدر رسیدید مثلا 100 قدم طرف راست یا 100 قدم طرف چپ در فرون مقطع فرون جا قبر ابی عبدالله است. این درخت سدر نشانه قبر ابی عبدالله. گزارشگران عباسی خبر دادن که زائران میان زیارت میکنن و نشانه قبر را هم درخت سدر میدانن. گفتن این درخت هم قطع کنید که دیگر نشانه ای برای قبر نباشه. حالا قبر رو آب بستن، کربلا رو به صورت مزرعه در آوردن، حالا آب نرفت، اونها بحث دیگری داره. بالاخره با تمام آثار حسینی در طول این چندین سال جنگیدن، خب نشد، دیگران هم آمدن نشد. در سهر مطهر سالار شیدان که هزاران زائر، علما، مراجع، بزرگان اون در را بوسیدن، این صدام افلق این در را به توپ و گلوله بست و نشد. طولی نکشید که رسوا شد، طولی نکشید که ضربت علیه الذلت و المسکنه. اینها نظیر حرم خدایان که من یورد فیه به الهادن به دول نزق بود من عذاب علی. اگر کسی قصد ظلم و الهاد بکند خدا او را مستأصل می کند. این افراد خاص خونشون در کربلا ریخته شد، رضا با این خون نمی شود. در همین دیار دیدی سلسله پهلوی با موقوفات ابی عبدالله به مبارزه برخواست، با حسینیه به مبارزه برخواست، با عزاداری به مبارزه برخواست، با سینه زنی به مبارزه برخواست و نشد. بالاخره در همون روزهای عزاداری سلسله پهلوی سقوط کرد، یعنی با اون راه پیمایی چند میلیونی تاس و آوا عاشورا کار نظام یک سر شد. از فرزند قرومند امام مجتبی سلام الله علیه سخنی میبیانم قاسم ابن حسن سلام الله علیه نقل کردن وقتی ابی عبدالله فرمود همه را شهید میکنن، قاسم عرض کرد ام بزرگوار آیا مرا هم شهید میکنن؟ فرمود مرد را چگونه میابی؟ از کن شهید تر از نظر مبالغه نیست. او یافت و گفت، نگفت میمیرن و میکشم. البته عده‌ای معتقدن که وقتی میمیرند میکشن، وقتی هم که مردن چشیدن. اما یه عده چشیدند و مردن. اینا کسانی هستند که وارث لوکوش فلقتای هم شیرین تر از اثر. فرمود آری تو را هم میکشم. بعد فرمود این طفل شیرخواره را هم میکشم. قاسم پسر امام مجتبی سلام الله علیه عرض کرد عم بزرگوار مگر اینها به خیمه ها حمله میکنن؟ فرمود نه، تا من زنده ام به خیمه ها حمله نمیکنن. عرض کرد اگه اینا به خیمه ها حمله نمیکنن، بچه شیرخوار که به میدان نمی رود، پس چطور او رو می کشه؟ فرمود ازا جفت روح و عطشا، وقتی کاملا لب تشنه شد، من می گویم علی اصغر را به من بدید، حالا یا سیرابش کنم یا وداعش کنم، همونجا تیری می آید و او را شهید کنم. وقتی نوبت به قاسم ابن حسن رسید، از عم بزرگوارش اجازه گرفت و رفت و شربت شهادت نوشید. صدای استغاثه قاسم به گوش ابی عبدالله رسید. حضرت با شتاب به بالین برادرزاده آمد، فرمود عز علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. فرمود قاسم برای من گران است، سخت است که تو چیزی از من بخواهی از من بر نیاید، یا اگر کمکی از من برآید به حال تو نافع نباشد، چون تو در حال احتضار. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مختلف الملائکه و یا محبت الوحی و رحمت الله و برکاته.